رادیو کالج بار. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 180 جمعه 8 آذر ماه 1387 برابر با 28 نوامبر 2008. دوستان سلام، به برنامه دیگه ای از رادیو کالج پارک گوش میکنید. این یک صدای از پیش ضبط شده است و من هم مثل شما نمیدونم که چه برنامه هایی رو امروز خواهیم شنید، پس بدون هیچ مقدمه ای به برنامه های امروز گوش میکنیم. امیدوارم که از اونها لذت ببرید.
تازه یکی دو سالی بود که از ایران اومده بودم و در آمریکا مشغول تحصیل توی دانشگاه مریلند بودم. گرچه دوچرخم رو همون سال اول دزدیدن، شنیدن خبرهای قتل و آدمکشی یا برام فقط یه خبر بود یا اینکه فکر می‌کردم مربوط به فیلم‌های هالیوودیه. تا اینکه یه حادثه هول‌انگیز در محدوده واشنگتن بزرگ رخ داد. سلام، من بهمن هستم و امروز میخوام ماجرایی رو براتون تعریف کنم که تقریبا 3 هفته ساکنان منطقه واشنگتن رو به وحشت بزرگ انداخته بود. یکی از روزایی که داشتم میرفتم دانشگاه و توی راه به رادیو گوش میکردم، از اخبار رادیو شنیدم که دیشب یه مرد 55 ساله در پارکینگ لات یه شاپینگ سنتر در محله ویتن مریلند توسط شلیک از خفا یا همون اسنایپر کشته شده. اخبار اضافه کرد که مرد 39 ساله دیگه‌ای هم امروز ساعت 7:40 دقیقه صبح در حالی که داشته چمنهای خونش رو در محله راکفیل مریلند کوتاه می‌کرده به همون ترتیب کشته شده. و هنگامی که اخبار اشاره به کشته شدن یه راننده تاکسی 54 ساله در محله اسپن هیل با اسنایپر رو کرد و این موضوع در ساعت 8:12 دقیقه صبح اتفاق افتاده بود، عرق سردی روی تنم نشست. قابل ذکره که این محله ها که اینجا به اونا شهر میگن هر کدوم حدود 5 تا 10 مایل از هم فاصله دارن و خیلی نزدیک به محل زندگی من بود و نزدیک دانشگاه مریلند هم میشد. در واقع میتونم بگم به طور تقریبی بین محل زندگی من و دانشگاه مریلند واقع میشدن. به محض این که رسیدم دانشگاه و جویای خبر از طریق اینترنت شدم، متوجه شدم که تعداد مقتولین به 5 نفر رسیده بود. خانم 34 ساله‌ای که روی یه نیمکت جلوی اداره پست نشسته بود در ساعت 8:37 دقیقه در محله سیلور اسپرینگ و خانم 25 ساله‌ای که در حال پر کردن باک بنزینش بود در ساعت 9:58 دقیقه صبح در محله کنزینگتون دو مقتول دیگه بودن. فوراً زنگ زدم به همسرم و بهش هشدار دادم که توی محله‌های عمومی پیداش نشه. ظاهراً اونم خبر رو شنیده بود و خیلی نگران شده بود. اونایی که تو آمریکا هستن یا بودن میدونن که بدون ماشین زندگی اینجا خیلی سخته. مخصوصا اگه بخوای مایتاج زندگی رو بخری. حالا نمیشد توی پمپ بنزین وایساد و نمیشد توی پارکینگ لات یه شاپینگ سنتر پارک کرد برای خرید خورد و خوراک. قتل‌ها ادامه داشت. ساعت 9:20 دقیقه همون شب یه مرد 72 ساله در شمال شرقی واشنگتن در حالی که قصد عبور از خیابون رو داشت به قتل رسید. این 5 قتل همه در روز 3 اکتبر سال 2002 اتفاق افتاد. و البته اولین قتل در روز 2 اکتبر واقع شد. در روزهای بعدی تعداد شلیک‌ها کمتر شد و از دقت اونا کاسته شد. اما وحشت مردم هر روز بیشتر می‌شد. برای مثال ما ترجیح دادیم که 2 بریم خرید و با ماشین دم در مغازه وایستیم. یه نفرمون دوون دوون بره تو مغازه و نفر دوم با ماشین دور بزنه تا خرید تموم بشه. خب بنزین زدن هنوز خطرناک و دلهره آور بود. 4 اکتبر یعنی فردای روزی که 5 به قتل رسیده بودن، یه زن 43 ساله در یک مرکز خرید در ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر در فردریکسبرگ ویرجینیا مورد اصابت گلوله قرار گرفت. گرچه این شلیک منجر به مرگ وی نشد، ولی حال این زن بسیار وخیم گزارش شد. 7 اکتبر پسر بچه 13 ساله‌ای که داشت از ماشین پیاده می‌شد تا بره به مدرسه در ساعت 8:09 دقیقه صبح در بویی مریلند به ضرب گلوله اسنایپر مجروح شد. 9 اکتبر 8:18 دقیقه شب مرد 53 ساله دیگه‌ای در حال بنزین زدن در منسس ویرجینیا توسط اسنایپر به قتل رسید. 11 اکتبر ساعت 9:40 دقیقه صبح شلیک دیگری در پمپ بنزین جان یک مرد 53 ساله را در فردریکسبرگ ویرجینیا گرفت. 14 اکتبر زن 47 ساله‌ای که مشغول گذاشتن خریدهای خودش توی صندوق عقب ماشینش بود در ساعت 9:19 دقیقه شب در فالسچر ویرجینیا به قتل رسید. آخرین قربانی این جنایت مرد 37 ساله‌ای بود که در ساعت 8 شب در پارکینگ لات یک رستوران در اشلند ویرجینیا مورد اصابت گلوله قرار گرفت که جان سالم به در برد. این جنایت هولناک با دستگیری جنایتکاران در روز 24 اکتبر به خاتمه رسید و مردم تونستن با خیال راحت به زندگی روزمرهشون ادامه بدن. تو این مدت 3 تحقیقات بسیار توسط پلیس‌های محلی، FBI و چندین مؤسسه مخفی دیگه به عمل اومد که در نهایت رئیس پلیس کانتی مونتگومری آقای چارلز موس دو عامل جنایت رو جان آلن محمد 41 ساله و لی بوید معلوه 17 ساله رو که توی یک شورولت کاپریس مدل 1990 خوابیده بودن رو دستگیر کرد. این دو خودروی مورد نظر رو طوری درست کرده بودند که بتونن به طور درازکش و از طریق سوراخی که در صندوق عقب اون ماشین ایجاد کرده بودن شلیک کنند. جان آلن محمد مدت 7 سال در گارد ملی لوئیزیانا خدمت کرد و بعد از اولین جنگ آمریکا با عراق از ارتش خارج شد. لی بوید ملو که اصلا از جامائیکاست به همراه مادرش با جان آشنا میشه. بعد از مدتی مادرش به فلوریدا میره و لی و جان با هم میمونن. و این موقعی که این دو نفر با هم دیگه نقشه این طرح شیطانی رو میکشن. در سال 2005 در ایالت ویرجینیا جان محکوم به اعدام میشه. اما لی چون در زمان ارتکاب به جرم 17 ساله بوده و زیر سن قانونی بوده به مرگ محکوم نشد. در ایالت مریلند در سال 2005 جان به 6 حبس ابد بدون عفو محکوم میشه. لازم به ذکره که این حکم هنوز به اجرا در نیامده و وکیلان مدافع جان و لی همچنان روی این پرونده کار میکنن و در آخرین بازخواست مدعی ضایعه مغزی جان شدن و لی در حال گرفتن مشاوره روانی. الان بیش از 6 ساله که از اون موضوع میگذره و فکر میکنم اکثر مردم این واقعه رو فراموش کردن، ولی من هر وقت که به اون موقع فکر میکنم هنوز ترس و مراقبت همه چیز و همه کس بودن رو حس میکنم. خب در انتها با آرزوی این که چنین رویدادی رو هیچ وقت تجربه نکنید همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
شمس‌الدین ابوالفضل عمر ابن ابراهیم خیام در سال 439 هجری در شهر نیشابور و در زمانی به دنیا آمد که ترکان سلجوقی بر خراسان تسلط داشتند. وی در زادگاه خیش با آموختن علم پرداخت و نزد عالمان و استادان برجسته آن شهر علوم زمانه خیش را فرا گرفت و چنان که گفتند بسیار جوان بود که در فلسفه و ریاضیات تبحر یافت. خیام در سال 461 هجری به قصد سمرقند نیشابور را ترک کرد و در آنجا تحت حمایت قاضی القضات سمرقند اثر برجسته خود را در چرب تألیف کرد. خیام سپس به اصفهان رفت و در مدت 18 سال در آنجا اقامت گزیخت و با حمایت ملکشاه سلجوقی و وزیرش نظام‌الملک و همراه جمعی از دانشمندان و ریاضیدانان معروف زمانه خود در رصدخانه‌ای که به دستور ملکشاه تأسیس شده بود به انجام تحقیقات نجومی پرداخت. حاصل این تحقیقات اصلاح تقویم رایج آن زمان و تنظیم تقویم جلالی بود. در تقویم جلالی سال شمسی تقریباً برابر با 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 45 ثانیه است. هر 4 سال یک سال را کبیسه می‌خوانند و آن سال 366 روز می‌شود. در تقویم جلالی هر 5000 سال یک روز اختلاف زمان وجود دارد، در صورتی که در تقویم گریگوری هر 10000 سال 3 روز اشتباه وجود دارد. دستاوردهای علمی خیام برای جامعه بشری متعدد و بسیار در خود تعجب بوده است. وی برای نخستین بار در تاریخ ریاضی به نحو تقسیم برانگیزی معادله‌های درجه اول تا سوم را دسته‌بندی کرد و سپس با استفاده از ترسیمات هندسی مبتنی بر مقاطع مخروطی توانست برای تمامی آنها راه حلی ارائه کند. وی برای معادله‌های درجه دوم هم از راه حل هندسی و هم از راه حل عددی استفاده کرد، اما برای معادلات درجه سوم تنها ترسیمات هندسی را به کار برد و به این ترتیب توانست برای اغلب آنها راه حلی بیابد و در مواردی امکان وجود دو جواب را بررسی کند. اشکال کار در این بود که به دلیل تعریف نشدن اعداد منفی در آن زمان، خیام به جوابهای منفی معادله ترجمه نمی کرد و به سادگی از کنار امکان سه جواب برای معادله درجه سوم رد می شد. با این همه تقریبا 4 قرن قبل از دکارت توانست به یکی از مهمترین دستاوردهای بشری در تاریخ جبر دست یابد و راه حلی را که دکارت بعدها به صورت کاملتر بیان کرد پیش نهد. خیام همچنین توانست با موفقیت تعریف عدد را به عنوان کمیتی پیوسته به دست دهد و در واقع برای نخستین بار عدد مثبت حقیقی را تعریف کند و سرانجام به این حکم برسد که هیچ کمیتی مرکز اجزاء تقسیم ناپذیر نیست و از نظر ریاضی میتوان هر مقداری را به بی نهایت بخش تقسیم کرد. همچنین خیام ضمن جستجوی راهی برای اثبات اصل پنجم مقاله اول اصول اوکلیدوس مبتکر مفهوم عمیقی در هندسه شد. در تلاش برای اثبات این اصل خیام گزاره‌هایی را بیان کرد که کاملا مطابق گزاره‌هایی بود که چند قرن بعد توسط ریاضیدانان اروپایی بیان شد و راه را برای حضور هندسه‌های ناوکلیدوسی در قرن 19 هموار کرد. بسیاری عقیده دارند که مثلث حسابی پاسکال را باید مثلث حسابی خیام نامید و معتقدند دو جمله نیوتن را باید دو جمله خیام نامید. البته گفته می‌شود پیشتر از این دستور نیوتن تشکیل ضریب بست دو جمله را غیاث‌الدین جمشید کاشانی و خواجه نصیرالدین طوسی ضمن بررسی قانون‌های مربوط به ریشه گرفتن از عددها به دست آورده بودند. اهمیت کار علمی خیام نزد اهل فن چنان آشکار است که او را نسبت به عصر خیش 4 قرن به دوران معاصر نزدیک‌تر می‌دانند. کارهای او در جبر بیشتر به عصر دکارت، پاسکال و نیوتن متعلق است تا به زمان خود خیام. از این رو می‌توان او را بزرگترین ریاضیدان عصر خود و شاید بزرگترین ریاضیدان اسلامی دانست. خیام از کارهای ارشمیدس در فیزیک آگاه بود و آنها را دنبال می‌کرد و او ترازویی ساخته بود که درصد طلا و نقره آلیاژی را که از آن دو تشکیل شده بود اندازه‌گیری می‌کرد. خیام در فلسفه دارای بینش ژرفی بود و معتقدات دینی خود را نیز با همین بینش مورد بررسی قرار می‌داد. در افکار فلسفی او تصویر پوینده‌ای شکندیش، آگاهی ناخرسند از محدودیت‌های روش علمی، عالمی که به عبث در جستجوی تبیین عقلی تناقضات زندگی، مرگ، آفرینش، وجود و عدم می باشد به خوبی جلوه‌گر است. بعضی از دانشمندان معتقدند برخی از عقاید فلسفی خیام همچون شک درباره وجود خدا و جهان دیگر، بقای روح و قیامت، ذهن این فیلسوف را از یقین مذهبی باز می داشت و لذا در دوره حیات خیش مورد تنفر و حتی تکفیر فقها و علما بود. علاوه بر علمای قشری و متعصب، عرفا و صوفیان زمان خیام نیز علی‌رغم برخی تشابهات فکری تمایل چندانی به او نداشتند. بعدها پس از مرگ خیام و انتشار برخی روایات منسوب به او، شک و بدبینی صوفیان و عرفای مشهوری همچون نجم‌الدین طابه و فریدالدین عطار نشابوری نیز علیه خیام برانگیخته شد و آنان وی را دانشمندی دانستند که در تمام زندگیش عقل را بر کشف و شهود ترجیح می داد. نقل شده است که خیام در دوران کودکی با خواجه نظام الملک طوسی و حسن صباح مؤسس فرقه اسماعیلی همدرس بود و آن سه عهد کردند هر یک در بزرگی به منصب و مقامی دست یافت دو یار دبستانی دیگر را نیز بالا بکشد. این روایت بر اساس تحقیق دانشمندان و مقایسه تاریخی زندگی این سه شخصیت برجسته قاطعانه رد شده است، چرا که صرف نظر از تفاوت تاریخ تولد این سه تن، محل تحصیل آنها نیز در یک شهر نبوده است. با وجود این که شهرت فعلی خیام بیشتر به سبب اشعار زیبای او به ویژه روایات منسوب به وی است، ولی ظاهراً حکیم وقت بسیار کمی از زندگی خیش را صرف سرودن شعر می نمود. اشعاری که از خیام بر جای مانده است بیشتر در قالب روایی و به صورت دوبیتی‌های ساده و کوتاه است که به دور از هر گونه فرض‌فروشی و تلاش برای لفاظی، عمیق‌ترین اندیشه‌ها و معانی فلسفی متفکر بزرگ و وارسته را در مقابل اسرار عظیم آفرینش به تصویر کشیده است. مضمون عمده اشعار منسوب به خیام همچون عقاید فلسفی وی به مرگ و فنا، شک و حیرت و افسوس از گذر عمر است. اشعار فعلی منسوب به خیام بیش از 1000 ربایی را در بر می‌گیرد، ولی اکثر محققان تنها 100 ربایی را از آن شاعر دانسته و سایر اشعار را اگرچه تفاوت چندانی با روایات واقعی خیام ندارند، سروده برخی از شاعران و عارفان زمان وی بندکی پس از مرگ خیام دانستند که به دلیل گستاخی و زیاد روی در ابراز عقاید فلسفی خود این روایات را به حکیم خفته در خاک نسبت داده و خود را از مجازات‌های سخت احتمالی که ممکن بود دامنگیرشان شود رهانیده‌اند. روایات خیام در قرن 19 توسط ادوارد فیتزجرالد شاعر انگلیسی در نهایت هنرمندی به زبان انگلیسی ترجمه شد و مورد استقبال شدید محافل علمی و ادبی اروپا قرار گرفت، به صورتی که روایات خیام در مدت کوتاه به زبان‌های ایتالیایی، روسی، فرانسوی، آلمانی، عربی، ترکی، ارمنی و اسپانیایی نیز ترجمه شد و این دانشمند شهرتی جهانی گرفت.
خب به پایان برنامه های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر میکنم. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.